بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شنوندگان عزیز. به ساعت دوم برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. این ساعت از برنامه‌های شبانگاهی ما پس از تغییراتی که از هفته پیش در برنامه‌های رادیو آزادی انجام گرفت، ویژه بحث سیاسی درباره موقعیت کنونی ایران و دورنمای آینده آن است. که هر شب تنی چند از صاحب نظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران در این زمینه با یکدیگر به بحث و گفتگو می پردازند. در میزگرد بحث سیاسی امشب ما، آقایان فضل الله صلواتی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه اصفهان، بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی و حجت الاسلام قابل شرکت دارند که مسئله روحانیت را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. گرداننده میزگرد هم، همکارم مهدی خلجی است. اما قبل از آن از شما دعوت می کنم به مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان گوش کنید با بهمن باستانی.
آخرین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با عراق آغاز می‌کنیم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تصریح کرد که حتی اگر دولت عراق فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات را بپذیرد، حکومت صدام حسین همچنان تهدیدی علیه جهان خواهد بود. چند روز پیش معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز اظهار داشته بود که بنابر گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا، فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق بی‌ثمر خواهد بود، زیرا به گفته او عراق به سادگی می‌تواند خطرناک‌ترین سیستم‌های کشتار جمعی خود را پنهان کند. دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته است تا فعالیت مستقیم بازرسان بین‌المللی تسلیحات در آن کشور را بپذیرد. امروز در واشنگتن رهبران اپوزیسیون عراق اجلاسی مشترک با مسئولان دولت آمریکا خواهند داشت. در این اجلاس رهبران گروه‌های اپوزیسیون عراقی که در ایران و انگلیس هستند و نیز رهبران دو حزب اصلی کردستان عراق حضور دارند. مذاکرات هیئت‌های رسمی فلسطینی و آمریکایی در واشنگتن وارد دومین روز خود شد. روز گذشته هیئت فلسطینی به ریاست صاحب اوریقات با وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و مذاکره کرد. در مذاکرات دیروز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت تأسیس کشور مستقل فلسطین تأکید کرد. امروز در خاورمیانه مسئولان دولت فلسطینی اظهارات روز گذشته نخست وزیر اسرائیل را به عنوان سخنان خرابکارانه در مذاکرات واشنگتن مورد انتقاد قرار دادند. روز گذشته اریال شارون نخست وزیر اسرائیل دولت خودگردان فلسطینی را باند آدم کشان نامید. در مراسم 57مین سالگشت بمباران اتمی ناگازاکی در ژاپن، آمریکا به دلیل آنچه مقاومت در برابر خلع سلاح هسته‌ای توصیف شد مورد انتقاد قرار گرفت. ایچو ایتو شهردار ناگازاکی با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج این کشور از قرارداد ضد بالستیک سال 72 و نیز پیمان منع آزمایش فراگیر سلاح‌های هسته‌ای سال 96 از دولت ژاپن خواست تا به همراهی دیگر کشورها در شمال شرقی آسیا در مقابل چتر اتمی آمریکا ایستادگی کنند. با فرو افتادن بمب اتمی آمریکا بر سر شهر ناگازاکی در 9 اوت 1945 میلادی 130 هزار نفر ساکنان این شهر کشته شدند. در جریان انفجار بزرگی در شرق افغانستان در شهر جلال آباد عده‌ای کشته و مجروح شدند. در حالی که خبرگزاری اسلامی افغان عده قربانیان این انفجار را حدود 50 نفر خبر داده است، یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان 6 کشته و 20 زخمی در اثر این حادثه ذکر کرده است. علت این حادثه هنوز نامعلوم است. در انفجار دیگر در اثر پرتاب چند نارنجک به یک مرکز درمانی مبلغین مسیحی در نزدیکی اسلام آباد پاکستان 4 تن از جمله 3 پرستار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر اطلاعات پاکستان این اقدام را یک اقدام تروریستی خواند. مهاجمان ناشناس ماندند. در ایران محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان درخواست علنی شدن مذاکرات جلسات شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داد. آقای یزدی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت با یادآوری اینکه در طول 23 سال گذشته مذاکرات جلسات شورای نگهبان محرمانه بوده آن را یک روند طبیعی خواند و درخواست علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را ناشی از بدبینی درخواست کنندگان و همکلامی آنان با دشمن توصیف کرد. 27 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند، خواستار علنی شدن جلسات شورای نگهبان مانند جلسات مجلس شدند. قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان اظهار داشت که حکم محکومیت آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی پرونده بوده است. او افزود که ناصر زرافشان وقت کافی برای دفاع از خود داشته و به دلیل ناتوانی او از رد اتهامات علیه خود بر طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در مجموع به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و جلب محکوم نیز در همین ارتباط است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام افشای اسرار محرمانه، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در منزل و در دفتر کار خود محکوم شده و پنجشنبه گذشته بازداشت شد. روابط عمومی دادگستری استان همدان کسانی را که علیه پیگیری پرونده هاشم آقاجری فعالیت می‌کنند تهدید به مجازات کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان همدان با ذکر این مطلب که اظهارات هاشم آقاجری توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی موجب تشویش اذهان عمومی شده، آمده است که دستگاه قضایی استان در خصوص متخلفینی که می‌کوشند تا این پرونده را از مسیر قانونی خارج کنند، پیگیری‌های مقتضی را انجام خواهد داد. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد به اتهام توهین به مقدسات محاکمه و سپس روز گذشته بازداشت شد. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شده بود. نهضت آزادی ایران در نماز جمعه امروز تهران خطرناکتر از منافقین برای نظام جمهوری اسلامی توصیف شد. سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به سوگند خود برای حفظ نظام وفادار باشند و از نهضت آزادی ایران دفاع نکنند. بیش از 150 نماینده مجلس در نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران صدور حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت اعضای آن توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بر پایه اراده ای سیاسی توصیف کردند و نوشتند که قوه قضاییه برای سرکوبی آزادی استفاده ابزاری از قانون می کند. و سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی ایران طی چند هفته اخیر گفت قوه قضاییه ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار باسابقه، را در روز 14 مرداد ماه صادر کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. روحانیت یک نهاد اجتماعی جامعه ایران بود که پس از انقلاب سال 57 و با استقرار جمهوری اسلامی جنبه سیاسی آن تقویت یافت و کمابیش قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفت. با سیاسی شدن نهاد روحانیت، معناها، کارکردها و نقش و موقعیت روحانیان یکسره تغییر کرد و شکل و قالبی تازه به خود گرفت. از یک سو نابرابری ها در حقوق اجتماعی و سیاسی میان روحانیان و غیر روحانیان و امتیاز ویژه آنها در اشغال برخی مناصب سیاسی و از سوی دیگر مخالفت شمار عمده ای از روحانیان با حکومت دینی و دست کم عملکرد کارگزاران جمهوری اسلامی تصویر روحانیت را در دید مردم عوض کرد. روحانیان دیگر آن موجودات مقدس و مبرا از هر گونه اشتیاق و میل به قدرت و ثروت به نظر نمی آمدند و در نتیجه نقد اجتماعی روحانیت دست کم در لایه‌های زیرین جامعه و در میان مردم کوچه و بازار رواج یافت. نسل جدید هم در سالهای اخیر و به دلایل گوناگون از جمله گسترش ارتباطات و آسانی استفاده از اینترنت و ماهواره و گشوده شدن به روی جهان مدرن با ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن آشنا شد که لزوماً با ارزش‌های دنیای سنت سازگار نبود. از این روز که امروزه از بحران روحانیت در جامعه ایران سخن می‌رود. روحانیتی که همچنان قدرت را در دست دارد و از رهبر گرفته تا رؤسای سه‌قوه کشور همه روحانی هستند. در میزگرد بحث سیاسی امشب رادیو آزادی، آقایان فضل‌الله صلواتی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه اصفهان، بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و حجت الاسلام احمد قابل از فضلای حوزه علمیه قم مسئله روحانیت را موضوع بحث و بررسی خود قرار می دهند. گرداننده این میزگرد هم همکارم مهدی خلجی است.
با سلام بر شما شنوندگان گرامی، من مهدی خلجی هستم و در برنامه شامگاهی در پیشگاه شما و همراه شما بحث امشب صاحب نظران را درباره موقعیت کنونی ایران و دورنمای آینده به پیش میبرم. موضوع گفتگوی امشب میهمانان ما جایگاه اجتماعی روحانیت در ایران امروز است. طبق پاره ای از آمارهای رسمی منتشر شده، در 10 سال گذشته پایبندی دینی مردم کمتر شده و موقعیت و اعتبار اجتماعی روحانیت هم تنزل پیدا کرده است و در عوض دانشگاهیان و روشنفکران دینی به عنوان منبع اخذ اطلاعات دینی در میان جوانان اعتبار بیشتری پیدا کردند. بیش از 80% جوانان طبق این آمارها معتقدند که دین آن چیزی نیست که روحانیت میگوید. با این درآمد میهمانان امشب برنامه تلاش میکنند تا ریشه های تحول مقام و موقعیت اجتماعی و نقش سیاسی روحانیت را پس از انقلاب تحلیل کنند و بگویند که در چارچوب کنونی جمهوری اسلامی و حکومت دینی چه آینده‌ای برای روحانیت قابل تصور است. میهمانان این برنامه آقایان فضل الله صلواتی، فعال ملی مذهبی در اصفهان، بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و حجت الاسلام احمد قابل از فضلای حوزه علمیه قم هستند. ابتدا اجازه بدید از آقای قابل بپرسم که بسیاری از رسانه‌های رسمی در ایران میگن که تهاجم فرهنگی غرب، دشمنان اسلام یا دست‌های پنهان موجب شده تا جوانان اقبال کمتری به روحانیت داشته باشند. آقای قابل، شما فکر می‌کنید که تنزل موقعیت اجتماعی روحانیت به دلایل بیرونی برمیگرده یا دلایل درونی هم احتمالاً داره؟
ببینید، در مسائل مربوط به داخل ایران معمولاً رسم اینجوری بوده که بر اساس همین تئوری توطئه همه چیز رو احاله کنن به خارج تا مسئولیت از نیروهای داخلی در حقیقت سلب بشه و بتونن اعلام بکنن که ما دستمون نمیرسه به این که قدرت‌های خارجی رو وادار بکنیم به این که عقب نشینی بکنن. در نتیجه این تهاجمات اونهاست که صدمه میزنه و نه بعضی سوء مدیریت‌های ما یا سوء برداشت های ما. این در صحنه سیاست هم هست و در صحنه مسائل فرهنگی هم هست. در زمینه مسائل دینی هم چون همه اینها رو صبغه سیاسی بهش میدن، همین معنا رو عنوان میکنن. شاید مبحث اسلام آمریکایی و بعضی از این مقولات یا تهاجم فرهنگی زمینه ای باشه برای رفع مسئولیت از نیروهای داخلی. من گمان میکنم که بدون این که واقعیت تأثیر نیروهای داخلی نیروهای خارجی رو بخوام اساسا انکار بکنم، یعنی معتقدم که بخشهایی مؤثر هست و نیروهای خارجی و تبلیغاتی که از خارج میشه میتونه تأثیر بگذاره، ولی این بخش آنقدر عمده نیست که ما مسئولیت بیش از 80% نیروهای داخل رو نادیده بگیریم و همه چیز رو همیشه احاله بکنیم به خارج و چاره ای نداریم برای اینکه روند غیر صحیحی در کشور ما تا کنون حاکم بوده که همه مسئولیت ها رو متوجه جایی میکردن که عملا اختیارش دست اونها نبوده. امروز باید ما تصمیم بگیریم که این 80% رو که در حقیقت از دیدگاه من مسئولیت متوجه نیروهای داخلی هست، این رو 100% فرض کنیم و واقعا دنبال این باشیم که خودمون راهکارهایی پیدا کنیم برای تصحیح روش ها و در حقیقت تغییر سیاست های غلطی که منجر شده به سلب اعتماد. یاد بیاریم که روزهای اول انقلاب واقعا روحانیت مورد توجه مردم بودند و مورد علاقه و به لحاظ نیروهای مرجع جزء نیروهای صدرنشین بودند و شاید هیچ نیروی به اندازه روحانیون نمیتونستند اعتماد مردم رو جلب کنند و این از سال 58 تا کنون به این وضعیت دچار شده که امروز آمار رسمی میگه که بیش از 80% لااقل جوانان که شاید این رو در کل جامعه هم بریزیم بالای 60% رو تشکیل بده، امروز به این نتیجه رسیدن که نمیشه به روحانیون اعتماد کرد. به هر حال من این به نظرم میاد که مسئولیت متوجه نیروهای داخلیه و سوء مدیریت ها، سوء رفتار ها و حتی سوء گفتار ها، یعنی با لسان بسیار خشن دین رو عرضه می کنند و مشخصه که طبع انسان از خشونت نفرت داره و پهلو می گیره و سعی می کنه پشت کنه به او و با توجه به این که فرهنگ غالب دینی که از تریبون های رسمی در این مدت خصوصا در این 12 ساله اخیر تبلیغ می شده فرهنگ خشونت بوده، طبیعی است که این گفت و این تنزل متوجه کسانی است که دین رو با چهره خشنی معرفی کردن.
آقای صلواتی، آیا شما هم فکر میکنید که یک مشکلاتی در خود نظام روحانیت و مدیریت روحانیت اونگونه که آقای قابل اشاره کردن وجود داره که این سوء مدیریت ها موجب شده که چنین روحانیت در چشم جوانان اعتبار خودش رو از دست بده؟
البته باید از برسونم که روحانیت همیشه فرزندار محبت و رحمت و لطف و عنایت بوده در کشور و اینکه مردم همیشه به روحانیت شیعه مخصوصا عنایت داشتند به خاطر اینکه همیشه پناهگاه مردم بودند. ولی بعد از پیروزی انقلاب یه مقداری این حالت تصحیح شد و بعضی ها همینطوری که جناب آقای قابل فرمودند خشونت گرایی و بعضی ماهیتش رو نشون دادند و بعضی انحصار طلبی کردند و بعضی حمله های نابجایی بالاخره به مردم و به این طرف و اون طرف داشتند. بعضی در مقابل نمایندگان مردم و مردم ایستادند و نامه نمایندگان مردم رو تخته کردند، افکار اندیشه های دولت و حتی رئیس جمهور منتخب مردم رو زیر سوال بردند. خب اینها خواهی نخواهی وسیله شدند که روحانیت دو دسته بشند. شما ببینید الان شاید آماری گرفته بشه، محبوب ترین چهره در ایران آیت الله منتظری محبوب ترین چهره است، یا همین اثری که نامه آیت الله طاهری در ایران داشت خیلی خوب و سازنده بود، یا مثلا شما ببینید 2 سال نمیگذره هنوز که اکثریت مردم نزدیک به 21 میلیون از 33 میلیون رای دهنده به آقای خاتمی رای دادند و هنوز روحانیت اصیل مورد قبول مردم هست، ولی خب اون طرف هایی که خودشون میخوان از چش مردم بیفتند و کارهایی میکنن که باعث تنفر جوانها و جامعه میشه، خشونت گرایی میکنن، برخوردهای تند میکنن، برخوردهای خشن دارند، یک در دادگاه ها مثلا فرض کنید طوری که خب همه نهادها دیدن که در کوی دانشگاه چه گذشت، همه روزنامه ها حتی رادیو تلویزیون نشون داد که در کوی دانشگاه چه گذشت، ولی بعد میبینیم که تمام عاملان اون تشکیلات تبرئه میشن و اصلا لباس شخصی ها اخبارش در روزنامه ها نوشته نمیشه، فقط میگن دادگاهشون تشکیل شد. خب اون کسی که قاضی این دادگاه هست متاسفانه روحانی هست و این روحانی از چشم مردم میفته و مردم گرایششون کم میشه به روحانی هست. اگر با این روند ادامه پیدا کنید دین از بین نمیره، دین هست، عقاید مردم هست، پایداری و ایمان مردم ثابت هست، ولی یک قشر خاصی متولد میشه.
آقای حکمت شما چه فکر میکنید؟ آیا شما هم فکر میکنید که این که روحانیت بر مناصب سیاسی هستند عامل مهمی بوده در کاهش اعتبار اجتماعی روحانیت یا نه؟
من البته حرفای آقایون رو هر دو رو تایید میکنم، ولی مسئله ریشه دارتر از این هستش. من فکر میکنم اصولا انحصار قدرتی که با ایجاد نظام جمهوری اسلامی به دست روحانیت افتاد و باعث شد که اینها در کار ساماندهی سراسری کشور قرار بگیرند و در مقام دولت قرار بگیرند، طبیعتاً اینها رو با مسئولیت و با نوعی برخورد از سوی مردم مواجه کرد که به تدریج خودش رو داره الان نشون میده. برای اینکه شما میبینید که این نظامی که بعد از انقلاب به وجود آمدش و به هر حال در رأس اون مفسران رسمی دین و آقایون روحانیون قرار داشتند، امروز بعد از 23 سال دیگه همه همزبان هستند که به گسترش فقر انجام میده، به گسترش فساد انجام میده و سایر مشکلاتی که دقیقا از زبان برخی از همین آقایون روحانی من جمله آیت الله طاهری یا آیت الله امینی بیان میشه. یعنی شکست جمهوری اسلامی در برآوردن خواستهای مردم، در برآوردن حوایج ابتدایی مردم و افزودن بر مشکلات و فراهم آوردن یک آینده تاریک برای جوانان، اینها همه باعث شده که اعتقاد مردم نسبت به کاردانی علما و کارایی اصولا این نظام از بین بره. من فکر میکنم یک عامل مهمی هستش که ریشه این رو باید در این انحصار قدرت دید و این انحصار قدرت هم طبیعتاً ناشی از پیوند دین و دولت هستش. وقتی که مردم و گرایش‌های مختلف روحانیت، گرایش‌های مختلف مسلمان یا غیر مسلمان، لایق، مذهبی، غیر مذهبی، قادر نیستن به طور طبیعی، به طور برابر با همدیگه رقابت بکنن و کسی که نظرش اکثریت آورد بتونه در دولت به هر حال نظرش رو پیش ببره، اون وقت ما با این مصائب هم مواجه میشیم. طبیعتاً امروز خب آقای خاتمی آمدند و سعی کردن یک مشروعیت جدیدی به این نظام بدن و میدونیم که اقلیت خیلی کوچکی از روحانیت بزرگ از ایشون پشتیبانی کردن. اکثریت روحانیت بزرگ تماماً آمدن با مردم اتمام حجت شرعی کردن که باید با آقای ناطق رأی بدید و همونجا نشون داده شد که اعتبار و به هر حال اعتبار رأی و وزنه کمی اونها در جامعه چقدر هستش. خب این آمارها هم که من اطلاع بسیار دقیقی از اونها ندارم نشون میده که این روند ادامه داره پیدا میکنه. یکی دیگه از مشکلات این هست که آقایان طرفدار خاتمی و خود آقای خاتمی خب مشکلات رو میگن، آقای طاهری مشکلات رو میگه، آقای منتظری میگه، خود آقای قابل و صلواتی مشکلات رو میگند، ولی هیچ کدام یک راهکاری، یه راه خروج از این بنبست به نظر من ارائه نمی کنند. نه تنها حاضر نیستن که بالاخره ایران برای همه ایرانیان، برابری حقوقی همه ایرانیان با هر مذهب و عقیده ای رو بپذیرند، یعنی یک جمهوری عرفی رو بپذیرند، ولی در این حال عین اینکه میدونن که مشکل اصلی کجا هستش، حاضر نیستن که حتی به تجدید نظر در این قانون اساسی هم در بدن که حداقل اختیارات رهبری و نهادهای منصوبش رو یک مقداری محدود بکنه و اجازه بده که این اصلاحات پیش بره که هم به صلاح دولت خواهد بود و هم به صلاح دین.
آقای قابل، با توجه به صحبت‌های آقای حکمت، شما فکر می‌کنید که مجموعاً تجربه حکومت دینی در ایران به سود روحانیت تمام شده یا نه؟
ببینید، اون چیزی که به نام حکومت دینی در ایران عرضه شده تجربه موفقی نبوده و این رو میشه از نتایجی که امروز خود مسئولان گاه و بیگاه اعلام می‌کنند به دست آورد. من در مدتی که بازداشت بودم یه سوالی که از بازجوی خودم میکردم این بود، میگفتم که آیا با تمام خوشبینی هایی که شما دارید، اگر امروز یه رفراندوم مجددی برای نظام جمهوری اسلامی با همین عنوان جمهوری اسلامی بخواد برگزار بشه، فکر میکنید که همون 98.2% مردم پای صندوق های رأی میان و رأی مثبت میدن به این نظام جمهوری اسلامی؟ اگر تردید داریم حتی توی جواب مثبت دادن، باید احساس بکنیم که رفتارهامون رفتارهای مناسبی نبوده، یا لااقل تصویری که اول انقلاب ارائه میکردیم خیلی ایدالیستی بوده و اصلا نگاهی به وضعیت و واقعیات جامعه نداشتیم، برنامه مشخصی نداشتیم توی ذهنمون، و اینها خودش تأیید کننده این مطلب هست که برداشتی که امروز میشه بر این که سوء عمل کردها، سوء رفتارها و گفتارها تأثیر داشته در این شکل گیری وضعیت فعلی که وضعیت مطلوبی به هر حال شمرده نمیشه، حالا در صداش هر چقدر میخواد باشه، این تقریبا مورد تأیید خود جناح راست هم هست. منتها جناح راست مجبوره در این مسائل سکوت بکنه، یعنی مسئولیت رو چون همیشه میخواد از خودش رد کنه و احاله کنه به دیگران و گویی فکر میکنه اگر یک جا اقرار بکنه که اشتباه کرده یا بخواد مسیری رو برگرده، این افت شخصیتی برای او داره، در صورتی که ما در آموزهای دینیمون هم داریم که جایی اگر انسان اشتباه کرد متواضعانه بیاد به مردمش بگه به خاطر خدا هم این کار رو بکنه.
آقای قابل، اجازه بدید بپرسم ازتون که روحانیت در ابتدای انقلاب حامل یک نظام سیاسی جدید یا مدعی یک نظام سیاسی جدید بود به نام حکومت دینی، به نام ولایت فقیه و به نام جمهوری اسلامی. در طی این چند سال روحانیان از جمله آیت الله منتظری و روحانیان برجسته دیگه تلاش کردند تا برای این نظام سیاسی نظریه پردازی کنند. الان بیشتر این روحانیان یا بخش عمده ای از این روحانیان منتقد این نظام هستند و معتقدن که همونطور که شما گفتید تجربه حکومت دینی در ایران موفق نبوده. شما فکر میکنید که چرا این بخش از روحانیت آشکارا و صریح الگوی حکومت دینی در ایران رو نقد نمیکنن؟ چرا فاصله بین دین و سیاست نمیگذارن؟ چرا مشروعیت دینی رو از این نظام سیاسی سلب نمیکنن؟
ببینید، اینجا یک ابهامی هنوز وجود داره. شما اگر نسخه های متعددی به لحاظ احتمالات منطقی برای یک نظریه و یک تصور، مثلا فرض کنید سیستم های مختلفی برای یک نظریه سیاسی در نظر بگیرید، همین مبحث ولایت فقیه رو اگر در نظر بگیریم، احتمالات گوناگونی رو شما میتونید بیارید و نظام های مشخصی، سیستم های مشخصی رو از او استخراج کنید که میتونه مثلا این در قالب ریاست ولی فقیه جلوه کنه، میتونه در یک قالب نظام با تفکیک قوا و دارای قوای ثلاثه و نظارت رقیق فقیه مبنی بر این که احکام شرعی باشه و مخالفت فقط باشد صورت نگیره باشه، میشه این رو به صورت یک حاکمیت و یک ریاست ادواری مثل اون چیزی که در قضیه خود ریاست جمهوری اتفاق میفته برای ولایت فقیه در نظر گرفت، میشه این رو تحت عنوان یک شورای فقیه در نظر گرفت. پس میشه اشکال مختلفی براش تصور کرد که امروز یک گونه از این تصورات به منصه ظهور رسیده. ضمن این که من اینجا ابراز بکنم، این رو من در بعضی سخنرانی ها هم گفتم، آنچه که در قانون اساسی آمده این نیست، نظامی نیست که در رأسش ولایت فقیه، بلکه نظامی است که بعد از قدرت مردم مستقیما یک نیروی به نام مجلس خبرگان که واقعا برآیند رأی ملت باشه و دخالت نیروهای حکومتی در شکلگیری اون مجلس حداقل باشه، اون هم فقط در تطبیق مصادیق و اون افرادی که کاندیدا میشن با اون قوانینی که خود مجلس خبرگان برای خودش تصویب کرده و نه اینکه تحت نظارت ولی فقیه این کار صورت بگیره، چون اون میخواد نظارت کنه بر ولی فقیه. ولی فقیه و ولایت فقیه در حقیقت میشه نهاد دوم حکومتی در این چارت تشکیلاتی که در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عرضه شده. ولی متاسفانه اون چیزی که به عنوان نظام جمهوری اسلامی در عالم واقع شکل گرفت یه چیزی بود معکوس با اون چیزی که در قانون اساسی آمده، یعنی عملا الان مجلس خبرگان زیر مجموعه نهاد رهبری است، چون با نظارت فقهای شورای نگهبانی که منصوب رهبری هستند، اون هم به صورت نظارت استصوابی بر تأیید صلاحیت کاندیداها، اینها میان و وارد مجلس خبرگان میشن، ضمن اینکه واجد تخصصهای لازم برای نظارت بر تمامی اعمال رهبری نیستند اینها. یعنی عملا ما خودمون از اول همین نسخه مورد قبولی رو که تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به رسمیت شناختیم، همین رو هم به صورت ناقص اومدیم اجرا کردیم.
پس اجازه بدید
به صورت کامل
اجازه بدید از آقای صلواتی بپرسم که آقای صلواتی، آیا فکر میکنید که واقعا اگر در ایران حکومت دینی باشه با یک شکل دیگر، یعنی ما نقش روحانیت رو به جای اینکه به قول آقای قابل ولی فقیه باشه بکنیم شورای فقها، یا به جای اینکه ولی فقیه مقام اول باشه مجلس خبرگان متشکل از فقها مقام اول باشن؟
نه این متشکل، آقای خلجی، من نمیگم متشکل از فقها، من معتقدم باید تمام تخصصهای لازم که در حقیقت در حیطه کاری رهبری هست در اونجا باشه، یعنی نظامی ها باید باشن توش، سیاست مداران باید توش باشن، اقتصاددانان باید توش باشن، چون صحبت اینه که رهبری سیاست های کلی نظام در همه این حیطه ها رو میخواد در حقیقت اعمال بکنه و نظر بده و در حقیقت نظر رو اون میخواد اجرا بشه. با این حساب باید کسانی باشن که بتونن دقیقاً بر حسن تدبیر ایشون در این مسائل نظارت کنن، تخصص لازم رو باید داشته باشن.
آقای قابل، برای اینکه بحث بین ما نگذره من این جمله رو تصحیح میکنم، اما درست. از آقای صلواتی سوال میکنم که آیا واقعا اگر چنین ساختار دموکراتیکی شکل بگیره که به قول آقای قابل همه تخصص ها بخوان در مجلس خبرگان باشن، اون وقت دیگه چه ضرورتی هست برای اینکه ولایت فقیه رو، یعنی یک نفر رو به عنوان ولی فقیه در مقام رهبر بنشانند و یک امتیاز ویژه به روحانیت بدن برای رهبری جامعه ایران؟
ببینید جامعه ما جامعه اسلامی هست و تفکر شیعه و تمام جوامع ما حاکمه. البته خب فرق ما با جناب حکمت اینه که ما داخل کشور هستیم و ایشون دیگر خارج کشور هستن و ما هم خب تازه شاید دادگاهمون تشکیل شده یا شاید تازه حکم برامون دادن و شاید تازه از زندان اومده باشیم و خب باید روی حرفامون بیشتر حساب کنیم. یکی این که خب ملی مذهبی هم که فرمودید، بنده هم ایرانو خیلی دوست میدارم، هم فوق‌العاده مذهبی هستم، ولی گروه خاصی که به این عنوان باشید من جزوش نیستم، ولی البته محکومیتی داشتم در این رابطه. عرضم به خدمتون حساب مذهبی بودنم.
آقای صلواتی، ما هم دچار همون توهمی شدیم که لابد دادگاه داشته.
بله، حالا در صورت روی حساب مذهبی بودن، ببینید من که سالها مبارزه کردم، زمان شاه سالها زندان رفتم به خاطر اینکه حکومت دینی روی حساب بیاد، حکومتی که بر اساس اندیشه های خدایی و عدالت باشه، نه حکومت انحصاری کسی. و حتی اگر ما از ولایت فقیه صحبت میکردیم یا آیت الله منتظری کتاب هایی در این رابطه نوشتن، نظارت اسلامی روی همه کارها و اگر کسی هم اختیاراتی داره باید مسئولیت هم داشته باشه. و اینکه جناب قابل فرمودن قبلا تو قانون اساسی اولیه ما یه شورای ولایت فقیه داشتیم، یعنی صحبت بود که اگر رو فرض مثلا تفاهم نشد یا توافق نشد شورای ولایت فقیه. بله، البته نتیجه کار ما چون بر اساس عدالت نشد، چون بر اساس خداخواهی اونطوری که ما میخواستیم یا انقلابیون میخواستن اون موقع انجام نشد، خب افتاد توی کانال های انحصاری دیگه. فرق نمیکنه کسی حالا لباس روحانی داشته باشه یا غیر روحانی. شما لازم فرمودین آقای کدیبه رو زندان کردن، یا آقای عبدالله نوری وزیر کشور که دو دوره وزیر کشور بود الان در زندان به سر میبره، یا آقای مثلا یوسف اشکبری الان در زندان هستن. این که دلیل نمیشه که مثلا حکومت دینی یا انحصار روحانیت، نه، خود روحانیتش هم دو دسته هستن و اون که ما دنبالش هستیم دموکراسی بر اساس عدالته، دموکراسی بر اساس هدف داشتن هدف اللهه که همه مردم مساوی باشن، همطور که خدا همه رو مساوی آفریده مردم هم در مقابل قانون مساوی باشن، در مقابل منافع مساوی باشن. ما اسم اونو حکومت دینی میذاشتیم، نه اینکه حکومت فرض کنید آقای فلان معمم یا غیر معمم را. حکومت دینی یعنی حکومت عدالت، حکومت برادری، برابری و دموکراسی واقعی و آزادی کامل، آزادی مبتنی بر عدالت.
آقای حکمت، شما که در خارج از کشور به سر میبرید و از رنج و دغدغه دادگاه فارغید، بفرمایید که آیا در یک نظام حکومت دینی قابل تصور هست که نهاد روحانیت مستقل باقی بمانه و آلوده قدرت نشه و بتونه به عنوان یک نهاد مدنی فعالیت کنه، یا اگر ما یک نظامی رو دینی توصیف کنیم به هر معنایی از معانی و به هر شکلی از اشکال، لاجرم روحانیت نهادی وابسته به قدرت و در نتیجه خارج از چارچوب مدنی خودش خواهد شد؟
بله، عرض کنم اگه ما در خارج از کشور هستیم این به اجبار هستش، این هم نوعی مجازاته، طبیعتاً شاید نرمتر از مجازاتی باشه که برای آقای صلواتی و آقای قابل و دیگران و آقای نوری و آقای منتظری اعمال میکنند، ولی این رو هم باید در نظر داشت و ما بالاخره باید بتونیم با هم صحبت بکنیم. اگر به این ملاحظات مجبور باشیم که یک بحث‌های مقدار نظری رو حتی با هم دیگه طرح نکنیم، به نظر من سودی بر این بحث‌ها مترتب نیست. حضورتون عرض بکنم من فکر میکنم که مسئله حکومت دینی و مسئله نظام الان در ایران به اندازه کافی بحث شده. آقای سروش، نشریه کیان که به همین علت یا به علل دیگری تعطیلش کردند و بسیار دیگر وارد این بحث شدند که مردم سالاری دینی چه هست، چه فرقی با مردم سالاری عرفی داره. ما همیشه گفتیم که از زمانی که شما اومدید از نظر شکل مردم سالاری رو دینی کردید و گفتید که دینداران و غیر دینداران حقوق مساوی ندارند، این مشکل زا خواهد بودش. از همون زمان به بعد، چون از دیر هم دین هم یک تفسیر یگانه نمیشه، همینطوری که اشاره فرمودن گروه های مختلف روحانیت، آقایان مختلفی وجود دارن که تعبیرهای مختلفی از دین عرضه میکنند و در قالب سیاسی بیان میکنند. طبیعتا وقتی که گفتن آقا مفسران رسمی دین هستند که اسلام رو تبیین و تعیین میکنند و قوانین نباید مغایرتی داشته باشه و فقط کسانی میتوانند در دستگاه حکومت باشند که اینها از نقطه نظر قدرتمداران و کسانی صاحب حکومت هستند به هر حال وفادار به دین و اسلام شناخته میشن، از این زمان به بعد شما یک تبعیض بسیار بزرگی رو بین مردم قائل شدید که این تبعیض ناگزیر دامن دینداران رو هم میگیره. ببینید آقا، در یک دموکراسی عرفی آقای منتظری، آقای نوری میتونن یک حزب تشکیل بدن، آقای مصباح یزدی هم میتونن یک حزب تشکیل بدن، آقای جنتی هم میتونن یک حزب تشکیل بدن و نمایندگان خودشون رو به مجلس بیارن. اگر اکثریت پیدا کردن در اون مجلس، نظر آنها اعمال خواهد شد و دولت تابع نظر اونها خواهد بود. اگر اکثریت پیدا نکردن و کسان دیگری که زیر اتیکت اسلامی یا غیر اسلامی به مجلس آمدن اکثریت داشتن، نظر اونها اعمال خواهد شد. به این ترتیب یک نوع رقابت بین روحانیت هم با گرایش های مختلفش میتونه فقط در یک حکومت عرفی وجود داشته باشه. الان در شرایط کنونی یک عده‌ای که مفسر رسمی دین هستند و بنابر قانون اساسی و نه تفسیر معینی از قانون اساسی، اینها باید به هر حال بر اسلامی بودن یا اسلامی نبودن، بر شرعی بودن یا غیر شرعی بودن مسائل سهه بگذارند، اینها نظر دیگران رو قبول ندارند و اصولا حکومتی کردن اسلام با آزادی اجتهاد به این ترتیب در تناقض میفته، چون قدیم به هر حال حکم هر مجتهدی برای پیروان خودش قابل اجرا بود. ولی امروز وقتی که شما آمدید حکومت مذهبی برقرار کردید، مجتهدینی که نظریات مختلف دارن حکمشون طبیعتاً صائب نیست. تنها نظر یک نفر یا یک گروهی از آقایان و علما میتونه صاحب باشه که در رأس حکومت قرار دارن و جا و مکانشون هم در قانون اساسی تصویب شده. بنابراین این نقطه را از نظر دور نباید داشتش که وقتی شما آمدید و حکومت رو دینی کردید از نظر شکل، اون موقع دیگه برابری رو از بین بردید و شعار ایران برای ایرانیان کاملا بدون محتوا هستش. آقای مطهری زمانی میگفتش که در اوان انقلاب که جمهوری شکل نظام ما هستش و این بسیار حرف درستی بودش و محتوای این رو ما میخواییم اسلامی بکنیم. شکل نظام جمهوری هم بارها گفتن با جمهوری های دیگه فرقی نداره، یعنی با جمهوری های عرفی یکی هستش و به این اعتبار اگر اسلامی ها در مجلس در انتخابات رأی می آوردن و میتونستن نظریات خودشون رو برحال بقبولونن به مردم، طبیعتا نظریات اونها اعمال می شد و حکومت و قوانین سبقه اسلامی پیدا می کردن. اگر هم در اقلیت بودن، از اونجایی که نمی خواستن که احکام اسلام بدون پشتیبانی اکثریت مردم اعمال بشه، بنابراین از اعمال این احکام یا این قوانین چشم پوشی می کردن. ولی الان بس اینطور نیست.
آقای قابل، از شما خواهش میکنم به این سوال جواب بدید که روحانیت بعد از انقلاب در ایران دارای یک امتیازات ویژه است، از مسئله رهبری گرفته تا مسئله مجلس خبرگان تا مناصب دیگه مثل حتی شورای نگهبان و بعضی از وزرا مثل وزیر اطلاعات که باید مجتهد باشن. از سوی دیگه بعد از انقلاب شاید برای اولین بار در تاریخ شیعه روحانیت با یک محدودیت‌های ویژه‌ای هم مواجه هست، از جمله چیزی مانند دادگاه ویژه روحانیت که خارج از دستگاه قضایی عمل می‌کنه. من سوالم این هست که در یک حکومت دینی، یعنی همون سوالی رو که از آقای حکمت کردم بار دیگه از شما میخوام بپرسم، در یک حکومت دینی آیا روحانیت میتونه یک نهاد مستقل باشه؟ آیا میتونه به عنوان یک نهاد مدنی در برابر حکومت از حقوق خودش دفاع بکنه؟ یا اینکه یا باید وابسته به حکومت باشه یا دشمن حکومت تلقی بشه؟
ببینید، من به نظرم میاد که توی برآوردهای سیاسی یگانه با قضایا برخورد نمیشه، یعنی با اقشار مختلف داره برخوردهای چندگانه ای صورت میگیره. روحانیون به عنوان اینکه دانشمندانی هستند که حیطه علمی اونها مربوط میشه به حوزه دین، اگر ما مقصودمون عالمان دین هستند، حالا چه اونی که در حوزه به این کار می‌پردازه، چه اونی که در دانشگاه به این کار می‌پردازه، در حقیقت ما بحث لفظی نکنیم، بیایم این مطلب رو مطرح کنیم که کسانی که فقه می‌دانند، کسانی که مباحث کلامی دینی رو تعقیب می‌کنند، کسانی که دنبال تفسیر قرآن و مسائل این گونه می‌رن به عنوان علوم اسلامی شناخته شده، اینها دارای یک موقعیت ویژه‌ای شدن طبق این قانون اساسی. بله، شرط فقاهت وقتی که آمد به عنوان یک شرط برای حاکم برتر، یعنی به لحاظ نفری، اون کسی که در رأس حاکمیت قرار میگیره، به لحاظ نفری نه به لحاظ نهادی، چون گفتم به لحاظ نهادی میشه شورای مجلس خبرگان، مجلس خبرگان هم در انحصار روحانیون نباید باشه طبق قانون اساسی، ولی متاسفانه اینجوریش خود در مقام عمل. ولی یه فقیه به طور طبیعی باید فقه بداند، یعنی یکی از شرایطش فقیه بودن است. خب این لازمش اینه که این بیاد در محدوده روحانیان و علماء دین، هم از این که معمم باشند و رسماً جزء نیروهایی باشند که در حوزه‌های علمیه تحصیل کرده باشند یا در دانشگاه‌ها که فقه خونده باشند و دکترای فقه گرفته باشند و از این قبیل. به هر حال این فرد واجد این تخصص علمی رو اومدن در این قانون اساسی بهش یک همچین جایگاهی دادن، یعنی این شرط رو گذاشتن. آیا اگر برای وزارت بهداشت گفتن یک فردی باید باشه که در مسائل بهداشتی و پزشکی و اینها سر رشته داشته باشه، این رو ما میان تحلیل میکنیم، میگیم یک حق ویژه‌ای برای اون افراد در نظر گرفته شده. من قبول دارم که ولایت فقیه با وزیر بهداشت یکسان نیست، چون قدرت‌های اینها یکسان نیست، این در مقام اجرا می‌نشینه و در مقام سیاست گذاری. ولی ما اگر طبق قانون اساسی بخوایم رفتار کنیم، در حقیقت تمام اون ساز و کارهای جمهوریت رو و یک حکومت دموکراتیک رو در خودمون داریم، یعنی مجلس رو داریم و مجلس حق وضع قوانین نسبت به همه امور کشور رو داره، حق تحقیق و تفاوض نسبت به همه امور کشور رو داره و هیچ شرط روحانی بودن هم توی کاندیداهای مجلس لحاظ نشده به لحاظ قانونی. گفتم عملکردها رو بذاریم کنار، متن قانون رو بررسی کنیم. برای قوه قضاییه از غیر از اینکه رئیسش رو گفتن مجتهد باشه، یعنی در حقیقت حقوقدان باشه، حقوقدان صاحب نظر باشه، که این رو هم البته به گونه ای تفسیر کردم که گویی فقط این لباس بر اندام یک روحانی به معنای مصطلح کلمه راست میاد، در صورتی که میتونه واقعا یک حقوقدان برجسته هم بر این مقام تکیه بزنه.
آقای قابل اجازه بدید من ازتون بپرسم، شما چگونه بین قانون اساسی و عملکرد جمهوری اسلامی تفکیک میکنید؟ اصولا قانونی که در یک برهه از تاریخی اجرا شده، اجرای اون قانون یه بخشی از مفهوم اون قانون میشه. جامعه شناسا میگن که
من این رو قبول ندارم. ببینید این مطلبی است که یعنی شاید آیه سروش هم در بعضی از مباحث دینی همین مطلب رو مطرح میکردن که واقعیت خارجی رو شما باید جزء مفهوم اون عنوان و اون به اصطلاح مطلبی که اون مفهومی که به لحاظ عنوانی در علم به کار برده میشه باید قرار داد. من این رو قبول ندارم.
حرف آقای سروش تنبیه
نه، من این رو میدونم که شما به چی دارید اشاره میکنید. الان اون مطلب رو هم عرض میکنم خدمتتون. شما وقتی که میگید که مثلا یک جمهوری دموکراتیکی که در کره شمالی اومده تشکیل شده این جمهوری دموکراتیک نیست، به چه لحاظ بین اون واقعیت و بین این مفهومی که از دموکراسی تو ذهنتون دارید تفکیک میکنید و اون رو باطل میشمرید و نسخه ناصحیحی از دموکراسی میشمرید؟ این به لحاظ اینه که اون مفهوم دموکراسی یک امر مورد توافق همه عقلا در جهان هست و شما وقتی میبینید عملکردها منطبق با اون نیست نفی میکنید، میگید این اون نسخه صحیحش نیست. ما هم میخوایم بگیم نسخه صحیح جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده عمل نشده. وقتی عمل نشده این جا برای یک صاحب نظر باقی میمونه که بگه که من نمیتونم بگم حکومت دینی به طور مطلق منفیست. چرا؟ چون هنوز اون حکومت دینی به اون صورتی که در قانون اساسی پیش بینی شده عملی نشده. در حقیقت به یک معنا حالا یاد خواسته یا ناخواسته سوء استفاده شده ازش. اگر سوء استفاده شده و من تونستم ثابت کنم که سوء استفاده شده، که شما نمیتونید این رو به حساب اون چیزی که اون طرحی که به عنوان حکومت دینی عرضه شده بگذارید. لذا من تفکیک میکنم بین اینها و نمیخوام بگم که باید تلاش کرد برای اینکه حتما یک حکومت دینی مثبتی رو روی کار آورد. این بستگی داره به خواست ملت و من معتقدم اون حرف آقای خمینی که میگفت که ما حق نداریم برای نسل آیندهمون تصمیم بگیریم و بعد خودشون بیان و تصمیم بگیرن، این همیشه زمانها صادقه و باید ساری و جاری باشه. یعنی حداقل هر 10 سال یک بار باید واقعا راجع به نظامی که بر مردم میخواد حاکم باشه باید از مردم همه پرسی صورت بگیره. بله. یا حداقل قانون اساسی مورد همه پرسی قرار بگیره. این مسئله است که من قبولش دارم به لحاظ نظری خودم. بله. اما این رو هم عرض میکنم که به هیچ عنوان حاضر نیستم عملکردها رو 100% منطبق با نسخه نوشته شده بدونم. بله. قطعا من این باور رو دارم که عملکردها مخالفه نسخه نوشته شده بوده.
بله. آقای صلواتی، یک مسئله که الان در ایران به راحتی قابل مشاهده هست این فضایی است که نسل جوان در او تنفس میکنن. جوانها در ایران بخش عمده ایشون حداقل در پی الگوهای دیگری هستند جز آنچه که در جمهوری اسلامی به اونها ارائه میشه و جز اون الگوهایی که روحانیت به اونها عرضه میکنه و طبیعتا جوانها در مورد باورهای دینی و الگوهای دینی پرسشهای بسیار، تردیدهای بسیار و اگر نگیم که واکنش منفی در ذهنشون وجود داره و روحانیت و جوانان یک فاصله عمیقی بینشون افتاده. شما فکر میکنید که روحانیت واقعا میتونه خودش رو همپای نیازها و خواستهای نسل جدید پیش ببره یا این فاصله همونطوری که میبینیم روز به روز داره بیشتر میشه؟
عرضم به خدمتتون اون روحانیتی که حاکم شد، اون روحانیت متفکر رو که عرض کردم در مقابل هست کنار زد یا دغدغه های خاطری براش درست کرد که اون نتونه کار تغییری خودش رو جوان ها بکنه. صدا سیما مثلا و خیلی از نهادهای دولتی، اینها فقط نظرشون تبلیغات خاص خودشونه، مسائل سیاسی خاص خودشونه، در مسجدها، در محافل، در هر جایی بالاخره تبلیغات سیاسی خاصی میشه. و اون روحانیت اصیل، البته شما امشب که مصاحبه میکنید با آقای قابل و من که از ایران هستیم، هر دومون به اصطلاح، حالا ایشون در کسوت محادث روحانیت هستن و من در دانشگاه، هر دو بیشتر رو اسلام شناسی کار کردیم و مذهبی هستیم و طرفدار حکومت دینی. ولی اگر با کسی دیگری شما در این رابطه صحبت کردین، شاید نظریه دیگری میداد. ولی ماها که معتقدیم که نگذاشتن روحانیت اصیل کار خودش رو بکنه، امکاناتی نداره، کانال تلویزیونی نداره و حتی روزنامه هایی که تعطیل میشه، حتی مثلا فرض کنید بعضی امکانات ازشون گرفته میشه. خود من که یه نشریه‌ای داشتم هفتگی و خب بعضی بر اساس اندیشه های دینی داشتم کار میکردم، توقیفش کردن. و با اینکه کاری هم با مقامات یا مزاحمتی هم برای منافع کسی من نداشتم و جای کسی رو هم نمیخواستم بگیرم. و طبیعیه که بعضیا باید بخوان بگن و بگن که باید با جزمیت یه کاری بشه، البته اون کار انجام نمیشه. و جوانهای امروز که با اینترنت سر و کار دارن، با ماهواره سر و کار دارن، دنیا رو میبینن، با دنیا رابطه دارن، با بایدها و نبایدهای ما هماهنگ میشن و شاید بعضی معلومات محدود امثال من و اطلاعات محدود امثال من هم اینا رو دیگه قانع نمیکنه. ما باید در یه سطح بالاتری مطالعه کنیم، در یه سطح عالی تری باید کار کنیم تا بتونیم جوانها رو اقناع کنیم. و علاوه بر این، اگر من و فرض کنین آقای قابل به عنوان دو شخصیت مذهبی هستیم، باید حرف هامون، گفتارمون و عملمون با هم تضاد نداشته باشه. در صورتی که ما میبینیم یک روحانی آقای نوری رو به زندان میندازه، میبینیم که یک روحانی مثلا فلان روحانی رو محکوم میکنه. خودتون اشاره فرمودین دادگاه ویژه روحانیته که روحانی ها رو محکوم میکنه و اینها رو به زندان میندازه و همین باعث سردرگمی نسل جوان. دادگاهش که مذهبی هستند و گرایش مذهبی دارن، اونهایش هم که سرخورده هستند و از مذهب و دین و روحانیت اینا فرار میکنند، یه جامعه بی‌هویت میسازند، باعث فرار دختر از خانواده میشه، باعث سرخوردگی و اسیان پسرا میشه و جامعه به طرف تکامل و ترقی و فعالیت پیش نمیره. و ما این رو برای ایران امروزمون یه فاجعه تلقی میکنیم.
آقای حکمت، این شکافی که امروز بین نسل جوان و روحانیت هست، آیا میشه یک شکاف و یک گسست سمبولیک هم در نظر گرفت؟ یعنی این که روحانیت ما همچنان در دنیای سنت زندگی میکنه و با مقتضیات دوران مدرن آشنا نیست و حتی با ایدئولوژی کردن دین به نوعی تجدد ستیزی در میان روحانیت بیشتر شده و از ابزار تجدد علیه تجدد استفاده میکنن بدون اون که به منطق تجدد توجه بکنن. آیا این گرایش جوانان که در جهت معکوسی از خواست بخش عمده روحانیت سیر میکنه، میتونه نمادی از فاصله دنیای روحانیت با دنیای مدرن باشه؟
ببینید، من فکر میکنم دور افتادن روحانیت از واقعیت‌های دنیای جدید بدون تردید در این جدایی که امروز بین نسل‌ها، نسل نو و به حال روحانیت به وجود اومده، تأثیر زیادی داشته. روحانیت ما همیشه امیدوار بودیم که بتونه با یک تفسیر جدیدی، با یک نوع اجتهاد جدیدی اسلام رو و دین رو به طور کلی با واقعیت‌های جهان امروز هماهنگ بکنه. برای اینکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم وارد دوران تجدد شدیم و وارد دوران تجدد شدن بدون اینی که یک نظام فکری آدم داشته باشه که بتونه این دنیا رو توجیه بکنه و ارزش‌هایی بهش بده که بتونه در این دنیا زندگی بکنه، تحملش سخته و با ناهنجاری‌های زیاد اجتماعی می‌انجامه. بنابراین اگر روحانیت یا بخشی از اون میتوانست با اجتهاد جدید، با تفسیرهای جدید بتونه اسلام رو با دنیای جدید هماهنگ بکنه، این خیلی خیلی مفید بود برای جامعه ما. روحانیون در این جهت گام برداشتن و اینجا باید از آقای مجتهد شبستری نام برد، از آقای کلیور نام برد، از دیگران نام برد که در این زمینه کوشش‌هایی کردند. ولی این کوشش‌ها به هر حال به قول معروف با یک گل بهار نمیشه. مجموع حوزه، مجموعه روحانیت، روحانیت بزرگ متاسفانه، حتی اونهایی که از اصلاحات پشتیبانی میکنند، هنوز با دنیای مدرن فرسنگ‌ها فاصله دارند. و این بدون تردید نه تنها برای خود این روحانیت، نه تنها در مورد جایگاه این در جامعه در آینده مؤثر خواهد بودش، بلکه باعث خواهد شدش که این دوری که بین جوانها و مجموعه مردم ایران و روحانیت افتاده روز به روز بیشتر بشه و مردم دیگه نگاه نکنند به اینکه این روحانی امروز چه گفت، آن روحانی اون روز چه گفت، بلکه اصولاً با روحانیت و اگر جریان به همین ترتیب پیش بره با تفسیر معینی از اسلام به مخالفت بیفتن.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این میزه گرد و همینطور سپاسگزارم از شنوندگان محترم که تا این ساعت ما رو همراهی کردند. از شما و همینطور از شنوندگان خداحافظی میکنم.
میزگرد بحث سیاسی برنامه شبانگاهی رادیو آزادی را می شنیدیم که آقایان فضل الله صلواتی، بیژن حکمت و حجت الاسلام احمد قابل مسئله روحانیت را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند. شنوندگان عزیز، امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید، به اتفاق همکارانم مهدی خلجی، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد باشید.
I'm not gonna let you go.